التهابی هست یا نشون دهنده مایع التهابی هست و یا نشون دهنده یک مایع سپتیک هست و اینا بر اساس تعداد وایت سی ها
تقسیم بندی میشه،
تشخیص داده میشن. یعنی هر چی به سمت آفیس سپتیک بریم تعداد وایت سی های مایع مفصلی بیشتر میشه و درصد پی ام ان هم بیشتر میشه. معمولا رنجی که برای آفیس سپتیک در نظر میگیرن میگن وایت سی بیشتر از 20000 با پی ام ان بالای 50-60 هست. و آرتریت التهابی مثل آرتریت آرتریت روماتوئید و لوپوس و غیره یک آرتریتی هست با حدوداً 2-20000 وایتیسیش و پی ام ان حدود 20-30%. بنابراین آنالیز مایع مفصلی خیلی کمک خواهد کرد برای تشخیص. در آرتریت سپتیک ما اسمی رو تست هم درخواست میکنیم، میکروب با شناسایی بشه و بر اساس میکروب درمان انجام بشه. بیشترین شایع‌ترین جرم میکروبی استافیلوکوک طلایی هست و در کشورهای غربی الان رفرنس‌هاش رو می‌بینن گونوکوک شایع‌ترین هست. بنابراین در افراد جوان میشه گفت گونوکوک شایع‌تره. ما در ایران آمار دقیقی نداریم ولی آنچه در رفرنس می‌نویسه گونوکوک هست و اوورال بخوایم حساب کنیم در کشور ما استاف طلایی شایع‌ترین جرم آرتریت
که بعد آنتی‌بیوتیک بعد داده بشه بر اساس اون. بسیار
باید انجام بشه و درمانم درمان اصلی آرتریت سپتیک آنتی‌بیوتیک هست که بر اساس جرم میکروبی تشخیص داده میشه و اگر ما بخوایم اینتریکال تجویز کنیم یعنی قبل از اینکه جواب مایع بیاد میتونیم سفتازگین و ونکوماسین برای بیمار تجویز کنیم و اگر عفونت دیگری هم در هر کجای بدن هست در آرتریت سپتیک
باید
درمان بشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی، بسیار سپاسگزارم از این که پرسش زیبا رو طرح کردید و توضیحات کاملی در مورد اون دادید. ممنونم از شما، با شما خداحافظی
میکنم. مرسی، شب شما
بخیر. تشکر میکنم، خیلی متشکرم از شما، از همراهی شما دوستان عزیز هم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید متشکرم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
همی گویم و گفتم بارها همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها پرستش به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها
آغشته و رفته ام
که گلهای رنگین به جوبارها به جوبارها فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار فریب جهان را مخور زینهار که در پای این گل بود خارها بود خارها همی گویم و گفتم بارها همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
غذا
سلامت زندگی
زندگی
با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. شنوندگان محترم سلام و درود بر شما. هر کجای این سرزمین پهناور که هستید حال دلتون خوب باشه و امیدوارم که مثل همیشه فرصت همراهی با برنامه غذا سلامت زندگی رو داشته باشید. شما شنونده محترم از طریق شماره پیمک 30102 میتونی سوالات خودت رو در حوزه تغذیه سالم برای برنامه ارسال کنی. در برنامه امروز غذا سلامت زندگی راجع به باورهایی که درباره گوشت مرغ وجود داره صحبت خواهیم کرد. حتما تا پایان برنامه با ما باشید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر محسن نیکخواه هستم، دکترای تغذیه دام و از فعالان صنعت غذا. آقای دکتر نیکخواه سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام کنم، خیلی ادب دارم، بنده هم خیلی خوشحالم خدمت شما و شنوندگان مجموعه شما هستم.
زنده باشیم. آقای دکتر، امروز میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم که راجب گوشت مرغ باورهایی بین مردم وجود داره. میخواییم ببینیم کدوم باور درست هست، کدوم باور غلط هست. من با اولین باور شروع میکنم که خیلی هم شایعه و خیلی عقیده دارن که مرغا با هورمون رشد میکنن و واقعا در پرورش مرغ از هورمون استفاده میشه؟
خب ببین، من قبل از این که بخوام در واقع این سوال رو پاسخ بدم، یک مروری با هم داشته باشیم شاید چندین دهه، نزدیک 50 تا 70 سال گذشته که جمعیت دنیا از 2.5-3 میلیارد نفر به حدود 8.5 میلیارد نفر رسیده و به تبع نیازهای این جمعیت و به ویژه بحث آگاهی که امروز در طی 30 سال اخیر در بین مردم در واقع توسعه پیدا کرده از طریق حالا اینترنت، اطلاعاتی که از طرق مختلف به دست میاد.
بله.
مصرف پروتئین به عنوان در واقع مواد مغذی که نسبت به 50 سال پیش که کربوهیدرات یا حتی چربی ها اهمیت داشتن، اهمیتش بین مردم به ویژه جوانان افزایش پیدا کرده. پس اگر قرار باشه که ما جمعیتی که 3 برابر شده و آگاهی که مصرف پروتئین ها رو بین 1.5 تا 3 برابر افزایش داده رو بخوایم پاسخ بدیم،
بله،
نیاز داریم که از روش های نوین استفاده بکنیم که در واقع تولید پروتئین رو در کشور و دنیا توسعه بدیم. خب متخصصان صنعت پرورش و صنعت ژنتیک با ابداع روش های ژنتیک و انتخاب اومدن در واقع ژنتیکی از مرغ ها رو انتخاب کردن که اینا سرعت رشد بالایی داشتن و برای که خیلی شفاف در اطلاع رسانی کنیم، نزدیک 60 یا 70 سال پیش در طی 1 سال مرغ به وزن مثلا 1 کیلو میرسید، امروز در 35 روز مرغ به وزن 3 کیلو میرسه. اما با بحث بهنژادی، مدیریت تغذیه و مدیریت نگهداشت، به همین خاطر ما امروز مرغ‌های سنتی امکان پرورش در شرایط روستایی رو ندارن، چون سیستم ایمنی و شرایط نگهداری اون رو ما در شرایط سنتی ایجاد کردیم. هزینه نگهداشت در واقع سیستم ایمنی مرغ رو از طریق سنت در واقع به اصطلاح تقبل کردیم و به مرغ اجازه دادیم صرفا روی رشد عضله و گوشت متمرکز بشه. حالا من خیلی عامیانش رو خدمتون دارم توضیح میدم، چون بحثی که وجود داره و نگرانی جدی که در بحث این که چطور یک مرغ در عرض 2 ماه به این وضع میرسه رو به این شکل خدمت شما توضیح دادیم که مدیریت جایگاه، مدیریت تغذیه و مدیریت ژنتیک. و سوال مهمتر که شاید بهتر بشه این باور رو پاسخ داد این است که آیا امکان داره ما مثلا تو کشورمون نزدیک 1.2 میلیارد یا 300 میلیون قطعه مرغ در سال در واقع جوجه ریزی میشه؟ آیا ما می توانیم هورمونی پیدا کنیم و چطور این هورمون رو به این مرغا بدیم؟ از نظر اقتصادی و صنعتی به قیمت مرغ که امروز ما داریم تامین می کنیم، به اصطلاح مردم دارن خرید می کنن، امکان پذیر نیست.
یعنی خیلی گرون در میاد.
خیلی گرون در میاد و توجیه نداره و عملیاتی نیست. مثلا چند نفر باید چند تا مرغ رو بگیرن تزریق کنن؟
توجیه اقتصادی نداره.
و چنین هورمونی ما که در این حوزه نزدیک 16 سال تحصیل کردیم تا به امروز پیدا نکردیم، حداقل ببینیم همچین هورمونی وجود داره که میشه صنعتی اون رو خرید.
بسیار خب، پس این باور غلطی هست.
به خاطر سرعت رشد بالا ما بعضی وقتا که یک چیزهایی رو نمیتونیم تصور بکنیم، میایم یک ضد باور بهش میزنیم که اون رو توجیه کنیم. شاید به این طریق بشه گفت که به دلیل این سرعت رشد بالا واقعا برای ماها توجیه پذیر نیست و ما هم که متخصص بودیم بعد 3-4 سال همچنان برامون عجیب بود چطور میتونه این سرعت رشد اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نیکخواه. به سطح شهر بریم یک گزارش بشنویم. این گزارش رو خانم سارا اکبری تهیه کردند.
ممنون و سپاسگزارم. امروز هم سلام میکنم حضور شما همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از خیابان معلم میشنوید. کسایی که گذرشون به این خیابون افتاده باشه میدونن که مغازه های فروش مواد پروتئینی زیادی داره. الان هم روبروی یکی از این مغازه ها میخوام با یکی از آبرین محترم هم صحبت بشم. خانم سلام حضور شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
درود بر شما. خرید منزل رو معمولا شما انجام میدید؟ بله. یا همسرتون؟
بله خودم انجام میدم.
یعنی گوشت و مرغ رو هم شما تهیه بله. میکنید؟
یه وقت خودم هم یه وقت شوهرم هستش، ولی خب بیشتر با هم میریم.
هر چند وقت یک بار میرید برای خرید گوشت و مرغ؟
نگاه میکنه که چقدر مثلا استفاده داشته باشیم. یه وقت میگی نه مثلا زیاد گرفتیم تا یه چند ماه استفاده نداریم. بعضی وقتا میگی نه مثلا باز همون سر یک ماه یا دو هفته اینا استفاده داریم، ولی معمولا گوشت رو یک دو ماه این طول میکشه به خاطر که یک خورده زیادتر بره خونه،
زیاد خریداری میکنه.
آره، بعد به خاطر همون فرق میکنه.
بیشتر سعی میکنین مرغ تازه استفاده کنین یا مرغ بسته‌بندی شده؟
من مرغ تازه استفاده میکنم. اون بسته‌بندی معلوم نیست ببخش ما چند وقت باشه چند روز باشه.
موقع خرید معمولا به چه نکاتی توجه میکنین که مرغ تازه باشه؟ چی رو بررسی میکنی؟
بیشتر همون مرغ بو نده، بعد اون رگای سیاهشو یا اون زردی خود پوست مرغ. یعنی وقتی مرغ باز میکنی مثلا پوستش زرد باشه یک بوی ناپدید داشته باشه، خب معلومه که اون مرغ زیاد مثلا تازه نیستش دیگه، تقریبا حتما یک 3-4 روز مونده توی یخچال. خون مردگی نداشته باشه، مثلا بدبو نباشه، رگای سیاه نداشته باشه، زرد نباشه، متعرب نباشه، دست به مرغ بزنی سر باشه، خب معمولا مرغ تازه نیستش دیگه، بلکه دست میزنی سوره و همون سوری یا همون بوی بد یا رنگی که زرد هستش، او خودش نشانه ای که مرغ تازه نیست، از همون خودش اصلا مشخص میشه.
درود بر شما. و چطور سعی میکنی نگهداری کنی وقتی میبرید منزل؟
من دیگه میگم دیگه تیکه که میکنم میشورمشو، بعد آبش گرفت بسته‌بندی مخصوص میذارم تو فریزر، ولی یه هوا بهش نخوره که باز بوی نامتو بگیره، بشن بسته‌بندی میکنم میذارم تو یخچال.
درود بر شما، خدا حفظتون کنه. ممنونم از شما،
سلامت باشید.
خوشحال شدم، زنده باشید.
قربون شما،
خداحافظتون باشه.
ممنونم از خانم سارا اکبری و هموطن خوبمون که در بخش گزارشی کنار ما بودن. آقای دکتر، نکته خاصی در مورد گزارش هست که بخواین راجبش توضیح بدین؟
ببینید، من واقعا از دیدگاه عموم وقتی یک مرغ رو ما پرورش میدیم، کشتار میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، در شبکه توزیع قرار میگیره، شبکه توزیع در اختیار مردم قرار میده، دو تا چالش وجود داره. یک چالش نگهداشت مرغ سالم، در واقع بهداشتی از کشتارگاه خارج شده است که این وظیفه تولید هست. یک بحث شبکه توزیع هست. خب صحبت‌ها که سرکار خانم داشتن، بحث در واقع ماندگاری مرغ در قفسه یا در یخچال‌های توزیع کننده ها هست. خب منبع پروتئینی هست، اگر بمونه باعث ایجاد فساد میشه، رنگش تغییر میکنه و باعث در واقع کاهش کیفیت لاشه یا در واقع بافت مرغ میشه. خب این موضوع سلامتی و بهداشت هست.
بله.
به طب خب در ایران مرغ تازه رو بیشتر میپسندن، ولی در اروپا عمدتاً شاید بیشترین مصرف مرغ‌های منجمد هست، چون دیگه نگرانی برای تاریخ روز یا موندن پشت قفسه‌های فروشگاه وجود نداره، مرغ فریز شده است و میتونن زمان بیشتری اون رو نگه دارن یا مصرف بکنن. یه موضوع دوم در مورد شستشوی مرغ و قطعه بندی بود. از نظر اداره بهداشت و از نظر مقالاتی که در دنیا در حوزه بهداشت عمومی مطرح میشه، میگن مرغ رو ما نباید بشوریم و دلیلش هم این هست که وقتی شما مرغی که در واقع از محیط حالا فروشگاه خریداری شده، وقتی که شستشو داده میشه، اگر آلودگی یا در واقع چالشی باشه، در شستشو پخش میشه. به همین خاطر میگن مرغ رو در زمان مصرف مدیریت کنید و همون موقع هم در واقع اون رو آماده کنید، چون در کشتارگاه مرغ‌ها بهداشتی بسته‌بندی میشن، در واقع همه فرایندها به صورت بسته‌بندی و بهداشتی اتفاق میفته. اما از نظر فرهنگی که به ویژه در شوی بیماری‌هایی که ممکنه در واقع از طریق انسان و حیوانات مشترک باشه، در حوزه شستشو خیلی تاکید دارن که باید با احتیاط صورت بگیره. و دو، شستشوی مرغ و دوباره منجمد کردن اون از نظر کیفیت یا در واقع مسائل مربوط به بافت و شکل گوشت میتونه روی اون اثر بذاره.
بسیار خوب. حالا به اشاره هم داشته باشید به اینکه یه مرغی که تازه نیست چه نشانه‌ای میتونه داشته باشه.
ببینید، به درستی باز سرکار خانم پاسخ دادن، به محضی که مرغ در شرایط بعد از 2-4 روزی که حالا ما میگیم شرایط استاندارد یخچالی یا دمای 4-8 درجه از قرار میگیره، اولین و مهمترین اتفاقی که میفته آب مرغ یا اون تازگی یا اون بافتی که در واقع نشان از زنده بودن یا تازه بودن گوشت بوده، شروع میکنه در واقع از دست رفتن. یعنی شما احساس میکنید این مرغ به شدت چروکیده است یا به شدت رنگش، حالا رنگ‌های مختلف داره، ولی رنگی در واقع طبیعی مرغ نمیشه گفت سفید، همون صورتی شکلی که در واقع همه ما در فروشگاه میبینیم این رنگ که در واقع کدورت داره، رنگ دیگه شفاف نیست. اون بحثی که فرمودن در واقع دست میزنیم، حالا اون اصطلاح سر که گفتن، اون آب میان بافتی و یا آب بافتی گوشت ها به لازم که کم کم آزاد میشود، احساس میکنید این گوشت لزج هست یا خیلی شفاف نیست. اینها در واقع علائمی است که نشون میده که این گوشت ماندگی دارد، ولی بحث بین ماندگی و سلامتی دو چیز مجزا است. یعنی اگر گوشتی مانده باشه ولی شرایط آلودگی میکروبی یا شرایط فساد توش اتفاق نیفتاده باشه، از نظر بهداشتی همچنان اون استاندارد رو داشته باشه، ما همچنان میگیم قابل مصرف است. چون این سوالی که پیش میاد اگر این اتفاقات افتاد آیا مرغ بد است، میگیم خیر. بحث در واقع کیفیت یا مسائل بازار پسندی هست. از نظر اداره بهداشت شاخص‌های رد یک مرغ شاخص‌های فساد، آلودگی باکتریایی و در واقع تغییر رنگ شدیدی است که دیگه ما میگیم این گوشت قابل مصرف نیست.
بسیار عالی. باز باور دیگه‌ای که وجود داره آقای دکتر اینه که مرغای حالا ماشینی یا مرغای محلی از نظر کیفیت با هم دیگه تفاوت دارن، این درسته؟
ببینید، خب واقعیت اینه که مرغ صنعتی ما بهش میگیم گوشت آماده به مصرف، یعنی گوشتی است که خیلی راحت شما میتونید با اون کارهای مختلفی بکنید و پخت بکنید. اما مرغ‌های سنتی که در شرایط سنتی پرورش داده میشن، عمدتاً ما امروز بهشون میگیم مرغای دارویی، یعنی سری دوستان در واقع این مرغ اینقدر سفت هست و اینقدر گوشتش غیر قابل مصرف در شرایط عادی که ما مرغ صنعتی رو میخوریم خیلی بازار پسند نیست. اون هم به دلیل این است که یک سال، دو سال، سه سال این عضلات فعالیت داشتن و رنگ تیره تری دارن و اون گوشت مرغ در واقع از نظر بافتی به شدت سفت‌تر یا دیرپزتر هست نسبت به مرغ صنعتی که خب به شدت نرم‌تر هست. و تفاوت اصلی هم این هست که ما در حوزه ژنتیک خدمتتون ابتدای صحبتام عرض کردم، در مرغ صنعتی یا پرورش صنعتی ما میایم کل مسیر نگهداشت مرغ رو کنترل میکنیم. مرغ ها معمولا تحرک یا فعالیت فیزیکی زیادی ندارن، فقط کارشون این است که خوراک رو مصرف کنن، ایمنی رو ما بهشون بدیم، دما رو بهشون کنترل کنیم و اونها تولید گوشت داشته باشن. مرغ از طریق بافت گوشت مرغ خیلی میتونه نرمتر و در واقع بازارپسندتر هم باشه از نظر به اصطلاح جمعی بازارپسندی.
بله، بعضی از افراد لابه عقیده دارن که شستن مرغ قبل از پختنش باعث میشه حالا میکروباش از بین بره. این به چه شکل است؟
ببینید، همینطور که گفتم مخصوصا اداره بیماری ها، به ویژه من دیدم مقاله در فاو یا سازمان های مثلا بین المللی بهداشت یا در آمریکا، شستن باعث توزیع یا گسترش عامل بیماری هم می شود. یعنی ما اگر فرض رو بگیریم که یک مرغ رو ما با به خاطر بیماریش داریم شستشو انجام میدیم، با شستشو ممکنه در فضای آشپزخونه این بیماری یا این آلودگی یا این میکروب رو گسترش بدیم. به همین خاطر ما بهش میگیم تیغه دولبه. اگر یک مرغ مشکل داشته باشه، با شستن اون مشکل حل نمیشه، بلکه مشکل پخش می شود. اما ساده ترین کاری که حالا یکی از پایان نامه‌های کارشناس ارشد بود فکر کنم، یا دکترا در دانشگاه گیلان، خود من هم در اون به اصطلاح طرح در واقع کنارشون دوستان بودم، این بود که مسیر پخت مرغ به روش حالا مرغ‌هایی که آبپز هستن یا مرغ‌هایی که به صورت کباب مثل جوجه کباب استفاده میشن، مرغ‌های آبپز به شدت سالم‌تر هستن نسبت به مرغ‌های جوجه کبابی یا مرغ‌هایی که مدل پخت همگن نیست. یعنی شما همیشه دیدین بخشی از کباب‌ها نپخته است یا بعضی حرارت کمتر دیده و بعضی حرارت بیشتر. به همین خاطر ما نمیتونیم مطمئن باشیم کل این گوشت حرارت حداقلی که برای در واقع کشتن یا از بین بردن منابع میکروبی هم باشه به درستی استفاده شده باشه، اما تو مرغ آبپز کاملا این موضوع اتفاق میفته.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
حالا بعضی از افراد اعتقاد دارن که طعم و بوی خاصی که بعضی از مرغا میدن به تغذیه دام برمیگرده. این چی؟ این صحت داره ای دکتر؟
ببینید خیلی ما نمیتونیم طعم و بوی مرغ رو در واقع عوض بکنیم، اما برخی غذاها شاید شما تو زندگی روزمره هم دیدین وقتی